درس سوم حافظ رند فرزانه شیراز صفحه 22. از میان شاعران زبان فارسی بیگمان هیچ کس توفیق آن را نداشته است به اندازه حافظ مطلوب نظر خاص و عام قرار گیرد و فضای ادب و فرهنگ فارسی را به خود اختصاص دهد. تا کنون کسی نتوانست است راز محبوبیت خواجه شیراز را بگشاید. این رمز و راز را باید در دنیای شعر او جست. خواجه شمس الدین محمد شیرازی که ما او را به نام حافظ و لقب لسان الغیب می‌شناسیم در حدود 726 هجری در شیراز زاده شد. نیاکانش از کوه‌های اصفهان بودند و پدرش در شیراز اقامت گزیده بود. شمس الدین محمد نوجوان دوران دانش اندوزی را در شیراز گذرانید، چنانکه در بقیه عمر 65 ساله خیش هم برخلاف شاعر بلند آوازه و همشهری خود سعدی شیراز علاقه چندانی به سفر نشان نداد و جز یک سفر کوتاه به یزد و سفری بی‌سرانجام به جزیره هرمز باقی زندگی را در زادگاهش به سر آورد، تا اینکه در سال 792 هجری رخت به سراغ باقی کشید. او از همه علوم قرآنی از قرائت و تفسیر گرفته تا کلام و فلسفه و عرفان بهره داشت. حتی شکل شاعری و سبک ویژه بیان خود را از قرآن کریم آموخته بود و بر آگاهی از زیر و بم الفاظ و معانی و مفاهیم از آن الهام می‌گرفت. پس اینک اگر در خانه هر ایرانی مسلمان در کنار قرآن دیوان حافظی هست و اگر همچنان که با قرآن استخاره می‌کنند از دیوان حافظ هم فال می‌گیرند، نباید چندان جای شگفتی باشد. جوان شیرازی وقتی به علم و ادب رویاورد هرگز دانش خود را دست مایل مولانوی قرار نداد، حتی پس از آنکه در پرتو موقعیت خود مورد توجه حاکمان و فرمانروایان فارس شد و به دربار ابو اسحاق اینجو و شاه شجاع مظفری راه یافت و از عنایت ویژه حاجی قوام الدین کلانتر شیراز برخوردار گردید، باز ناداری و نیازمندی اثر او دست بر نداشت. درد فقدان فرزند برای حافظ هم مثل فردوسی و خاقانی دلشکن بود و در جفای زمیرش جراحتی سنگین بر جای گذاشت و غزلهای نغز و پرنغزوی پدید آورد. پاورقی در اشاره به مرگ فرزند خویش میگوید: دلا دیدی که آن فرزند چه دید اندر خم این طاق رنگین، به جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین. و از آن جمله غزلی است با مطلع زیر: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، بار غیرت به سرش خار پریشان دل کرد، که در آن مینالد قرت العین من آن میوه دل یادش باد، که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. پایان پاورقی. از میان پادشاهان معاصر حافظ شاه شیخ ابو اسحاق با او به حرمت رفتار می‌کرد و دوران خوش سلطنت وی روزگار جوانی حافظ را از رویاهای شیرین سرشار می‌کرد، اما دوران حکومت سخت دیرانه امیر مبارزالدین محمد با تعصب و خشونت همراه بود و زندگی او را تلخ می‌ساخت. شاعر آزردهحال بیشترین غزلهای آبدار خود را در مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیشدار و گزنده تلویحا خطاب به همین امیر ریاکار مظفری سروده و با کنایه و تمسخر او را محتفظ خوانده است.
دنیای شعر و اندیشه حافظ صفحه 24. از حافظ اکنون جز دیوانی شامل کمتر از 500 غزل، چند قصیده و مقداری مثنوی و رباعی در دست نیست. پاورقی. از دیوان حافظ چاپ‌های متعددی در دست است و مشهورترین آنها چاپ‌هایی است که به اهتمام علامه محمد غزینی، قاسم غنی و سپس به کوشش پرویز خانلری انتشار یافته است. پایان پاورقی. خواجه اساساً غزل سراست و به همین دلیل قصایر و مثنوی‌های او غالباً نادیده انگاشته می‌شود. سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی شیرازی، کمال اصفهانی، سلمان ساوجی و خواجه کرمانی است. اغلب غزل‌های حافظ ظاهراً بر همان وزن و قافیه و متن سروده شده است که استادان پیشین طبع آزمایی کرده بودند، اما این شباهت ظاهری هرگز آن معنا نیست که شاعر فرزانه شیراز به مانند مقلدان بی ابتکار در دایره تکرار و دنبال روی از دیگران اسیر مانده است. حافظ غزل فارسی را به آن درجه از کمال رسانیده که پس از او همه قریه آزمایان در برابر والایی و کمال هنری سخنش اظهار درماندگی کردند. شاید به همین اعتبار است که برخی او را خاتم شعرای ایران میدانند و برانند که پس از او سخن فارسی رو به انحطاط و زوال رفته است. لحن حافظ گزنده و تلخ و توأم‌آمیز شند و کنایه آمیز است و در آن مایه ای از خیرخواهی و اصلاح طلبی هم دیده میشود. گویی حافظ پس از سیف فرغانی و عبید و ابن یمین با رندی و هوشیاری و فرزانگی خویش شیوه تازه ای برای مبارزه با نابسامانی ها و بدخلاقی های جامعه برگزیده است که به مانند بیان شاعرانی او تازگی دارد. پیشینیان در غزل یا عاشقانه میگفتند یا عارفانه، اما حافظ راهی را از این میانه برگزید و آن تفریق و ترکیب عشق و عرفان و دست یافتن و شیوه ای است که تا عصر او سابقه نداشته یا اگر داشته هرگز به این زیبایی و کمال و ارزشمندی نبوده است. در غزل اجتماعی حافظ فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی اسلامی خود رخ می نماید. گویی حافظ در تفریق دو فرهنگ ایران و اسلام و به مانند استاد و حکیم فرزانه طوس ابوالقاسم فردوسی به توفیق بیشتری دست یافته است. حافظ هم بیشک مانند فردوسی در عرصه سخن و فرهنگ ایران پهلوانی بی همتاست که وقتی قرار بوده است به سرایت مضمونی بهتر و لازمتر از حماسه انسان عصر خود نیافته و همان را با صداقتی بیمانند در عرصه شعر خویش به نمایش گذاشته است. در اینجا نمونه ای از شعر او را می آوریم:
کلک خیال انگیز کی شعر فرنگیزد، خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو جلابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم بر زیر نگین باشد. امنانک نبالد بود از طعن حسود ای دل، شاید که تو بابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورت در چین باشد. جام میل و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پردنشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد.
جامی شیخ جام صفحه 26. عبدالرحمن که بعدها به نوردین هم ملقب گردید و تخلص جامی را برای خود برگزید، به سال 817 در ناحیه خجرد جام دیده به جهان بشود. در کودکی به همراه پدر به هرات رفت و چندی در مدرسه نظامی آنجا اقامت گزید. هرات در آن سالها پایتخت هنر و ذوق و ادب ایران و یکی از شهرهای فرهنگی آبادان و پررفت و آمد آن زمان بود. سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی در آن شهر مشوق و حامی هنرمندان و صاحبان ذوق بودند. جامی فنون ادب و دانشهای شرعی و دینی را در آن شهر فرا گرفت و پس از آن به حکمت روی آورد. او در 60 سالگی به قصد زیارت خانه خدا از خراسان بیرون آمد، مدتی در بغداد ماند و از آنجا به کربلا و نجف رفت و چندی نیز در حلب و دمشق ماند. او در این سفر با پیشنهادهای زیادی از جانب شاهان برای اقامت و ملازمت درگاه روبرو شد، اما هیچ یک از آنها را نپذیرفت و سرانجام به هرات بازگشت. در این سالها بامی دیگر به چنان شکوه و مرتبه معنوی دست یافته بود که سلطان حسین و امیر علی شیر به دوستی با او افتخار می‌کردند. نورالدین عبدالرحمن بامی سرانجام در محرم سال 898 در هرات درگذشت.
آثار جامی صفحه 27 الف دیوان کامل او به مناسبت سه دوره مشخص حیاتش به سه بخش تقسیم شده است. پاورقی دیوان کامل جامی را هاشم رضی در تهران چاپ کرده است. پایان پاورقی ب هفت اورنگ که به مراتب از دیوان او نابتر و زبده‌تر است و مثنوی ها لذیذ را شامل می شود. پاورقی هفت اورنگ به کوشش مرتضی مدرس گیلانی در تهران به چاپ رسیده است. پایان پاورقی سلسله ذهب در ذکر حقایق عرفانی سلامان و ابصال منظومه ای تمثیلی حاوی اشارات اخلاقی و عرفانی تحفة الاحرار در پند و نصیحت همراه با حکایت ها و تمثیل های زیاد صفحه الابرار در سیر مراحل سلوک و تربیت نفس یوسف و زلیخا نظم داستان مشهور یوسف و زلیخا که مختصر آن در قرآن هم آمده است لیلی و مجنون داستان معروف لیلی و مجنون که نظامی هم آن را به نظم درآورده است خردنامه اسکندری در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان آثار منصور دامی به مانند آثار منظوم او متعدد و گوناگون است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم بهارستان شامل بابها و حکایت‌هایی است به نظم و نثر به تقلید گلستان سعدی نفحات الانس در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان تا عهد مؤلف لوایح رساله کوتاه شامل 30 لایحه با نثری مسجع و شامل حقایقی از عرفان اشعه لمعات در شرح و توضیح لمعات فخرالدین عراقی دامی در مثنوی‌هایش از نظامی تقلید می‌کرد هفت اورنگ را دقیقاً در برابر خمس سرود با بهارستان خواست در برابر سعدی دعوی نویسندگی کند اما در هر دو مورد مثل بسیاری از همترازان خود از حد مقلدی موفق پا فراتر نگذاشت در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با سبک شاعری جامی سروده‌ای از تحفه الاحرار را نقل می‌کنیم
عشق عشق که بازار بتان جای اوست سلسله بر سلسله سودای اوست گرمی بازار خراب است عشق آتش دلهای کباب است عشق گفت به مجنون صنمی در دمشق کی شده مستغرق دریای عشق عشق چه بو مرتبه عشق چیست عاشق و معشوق در این پرده کیست عاشق یک رنگ و حقیقت شناس گفت که این محبه امید و خراس نیست به جز عشق در این پرده کس اول و آخر همه عشق است و بس
خودآزمایی های نمونه صفحه 29 1 درباره تاثیر قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید 2 در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است 3 در مورد لحن حافظ و شیوه مبارزه او با نابسامانی های جامعه توضیح دهید 4 درباره نحوه نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید 5 غزل های اجتماعی حافظ چه ویژگی هایی دارد 6 یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و درباره سبک زبان و درون‌مایه آن را گفتگو کنید 7 اشعه لمعات از کیست و موضوع آن چیست 8 کدام اثر جامی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است
خودآزمایی های نمونه بخش اول 1 سبب تشتت و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود 2 پیامدهای فتنه مغول را در فکر و اندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید 3 علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود 4 تقلید در شعر حافظ چگونه دلنگر شده است 5 دو شاعر توانا در زمینه طنز و انتقاد اجتماعی از عصر حافظ را نام ببرید 6 حدیقه سنایی با کدام اثر فخرالدین عراقی هم وزن است 7 موضوع کتاب لمعات عراقی چیست 8 اشعه لمعات از کیست و در چه زمینه است 9 ضروری تاثیر خواجه کرمانی بر سبک حافظ توضیح دهید 10 مناظره های خواجه کرمانی را نام ببرید 11 موضوع قصیده های ابن یمین چیست 12 این توضیح درباره کیست شاعر و نویسنده طنز پرداز و شوخ‌طبع سده 8 که در غزنی زاده شد 13 طنز های عبید زاکانی چه ویژگی هایی دارد 14 پیام دو بیت زیر از سیف فوانی را بیان کنید من نیم شاعر که متکس کنم هر شاه را از برای حق نعمت پند دادم اینقدر خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس متو زمه کس نکردم از برای سیم و زر 15 مثنوی های هفت اورنگ جامی را با ذکر موضوع هر یک نام ببرید 16 دو نمونه از بهترین نسخه های دیوان حافظ و شعرهای نوشته شده بر آن را نام ببرید
هجوپش مفهوم رند در شعر حافظ
املای لغات لسان الغیب سین الف لام عین ابو اسحاق الف الف سین هجیمی قاف محتسب هجیمی ت سین تلویحان ت هجیمی الف تنوین توام که الف همزه انحطاط الف هجیمی تا تا ساوجی سین زوال ز تلفیق ت قاف هفت اورنگ ه ت الف سلامان و ابصال سین واو الف سین یوسف و زلیخا سین واو ز لوایح هجیمی مسجع سین این مقلد قاف تشتت ت ت ت تن تا این حسود هجیمی سین بالقرا قاف زبده ز ه سلوک سین حلب هی جیمی هاشم رضی ه زاد مستغرق سین ت قین قاف صده سین ه مثنوی س دمشق قاف سلسله الذهب سین لام ت گرد الف لام زال ه ب تحفه الاحرار ت هی جیمی س ت گرد الف لام الف هی جیمی ر الف ر صفحة الأبرار سین ب هی جیمی هی گر الف لام الف ب ر الف ر نفحات الانس نون ف هی جیمی الف ت الف لام الف نون سین و قرة العین قاف ر هی گر الف لام عین ی نون.